همان نشانی سایت الکترونیکی رادیو تخصصی اقتصاد www.radioiqtisad.ir
www.radioiqtisad.ir
روی موج رادیو تخصصی اقتصاد همراه ما باشید. FM ردیف 98 مگاهرتز.
رادیو اقتصاد.
زنگ اقتصاد. سلام به شنوندگان زنگ اقتصاد، رسیدیم به اون جایی که باید برسیم. این آخرین زنگ اقتصاد ماست در فروردین 1400. یک ویژه برنامه بود تقدیم حضور شما شد در کمتر از 30 دقیقه. هر روز اومدیم در مورد موضوعات مختلف بهتون گفتیم با کارشناسان مختلف. برنامه‌مون چطور بود؟ چطور ارزیابیش کردیم؟ امروز هم به عنوان آخرین برنامه گفتیم که بیام یک موضوع کسب و کاری انتخاب کنیم. منتهی مراتب دیگه در مورد موضوعات خیلی ریز نمیخوایم صحبت کنیم. این که اگر قرار باشه که شما یک کسب و کاری رو راه بندازید، باید به چه نکاتی توجه کنید؟ در کنار بنده آقای عباس‌زاده هستن، کارشناس کسب و کار، فروش و بازاریابی. میدونید ایشون خودشون هم نویسنده هستن و حرفه‌ای در این حوزه. آقای دکتر سلام، درود بر شما. بدون فوت وقت بگین که اولین قدم توی راه اندازی حوزه کسب و کار چیه؟
اولین گام اینه که بیایم ایده هامون رو لیست بکنیم و ببینیم که چه ایده هایی وجود داره. گام بعدی اینه که حالا اگر بخوایم متدولوژی رو مطرح بکنیم، اینه که هر کدوم از ما توی یه حوزه‌ای مهارت داریم، توی یه حوزه‌ای تجربه داریم، توی یه حوزه‌ای دانشمون متمرکز هستش. هر کدوم از ما ارتباطات خاص خودمون رو داریم تو حوزه‌های مختلفی. باید ببینیم که این ارتباطات، این ایده ها، این تجارب تو کدوم حوزه متمرکز هستش، که حالا ما دو جور میتونیم پاسخ بدیم. یکی اینکه از طریق سوالات دوستانی که تماس میگیرن این رو گام به گام بیایم مطرحش کنیم. یه روش دیگه اینم هست که من بیام اینو کلا توضیح بدم.
به نظرم اگر ایده ای هم دارن شنوندگان و میخوان که تبدیل به کسب و کارش کنن بگن، و شما آقای عباس‌زاده بگید که این ایده خوب هست یا نه، یعنی قابلیت عملیاتی شدن رو داره یا نه.
خیلی ایده خوبیه. یه پیشنهادم دارم در کنار این ایده، یه خورده راجع به خودشون، تجربهشون که تو چه حوزه‌ای تجربه دارن، تو چه حوزه‌ای کار کردن هم علاوه بر ایدهشون بگن.
خیلی هم عالی، خدمت شما هستیم. آقای عباس‌زاده بفرمایید.
ایده ها رو نمیشه فارغ از مجری اونها ارزیابی کرد. ایده و مجری همزمان ما باید ارزیابی بکنیم. اینکه من به عنوان مثال یه ایده ای داشته باشم توی حوزه کسب و کارهای اینترنتی، یا ایده ای داشته باشم توی حوزه مثلا صنعت کشاورزی، این رو به تنهایی ما نمیتونیم ارزیابیش بکنیم. خیلی لازمه ببینیم اون کسی که میخواد این ایده رو اجرا بکنه، آیا کسی هست که از لحاظ توانمندی اجرایی بتونه اون رو خوب پیاده سازی بکنه. بنابراین ما دو تا بخش داریم. یه بخش این که اون ایده آیا اصلا مورد نیاز افراد جامعه هست، مخاطب خواهد داشت، بازار خواهد داشت یا خیر. سوال دیگری که باید بهش پاسخ بدیم اینه که اوکی، حالا این ایده خوبیه، ایده مناسبی هستش، بازار داره، یه عده‌ای نیاز دارن، یه دردی رو داره از جامعه دعوا میکنه، اما حالا آیا من میتونم اینو خوب پیاده سازی بکنم یا کسی دیگه اینو بهتر از من پیاده خواهد کرد؟
نکته اینجاست که من یه ایده دارم ولی نه تخصصشو دارم، نه دانششو دارم و نه تجربهشو، یعنی یه جوری فقط علاقه مندم که توی اون حوزه حالا کار بکنم. چی کار کنم که اون ایدم عملیاتی بشه و بشه ازش پول در آورد؟ این فکر میکنم که سوال خیلی از شنوندگانم باشه.
خیلی خوب، سوال خیلی خوبیه، چون خیلی با این سوال مواجه هستن. اینکه همون موقع برم شیرجه بزنم توی بازار، ریسک منو خیلی بالا میبره. ما یه تحقیق داشتیم انجام میدیم که تو جاهای مختلف ایران علت شکست کسب و کارهای کوچک، متوسط، استارتاپ‌ها و کسب و کارهای خانگی چه دلایلی وجود داشته. اگر کسی تو این شرایط وجود داره، شاید راه حلی که بشه بهش پیشنهاد کرد اینه که یک، بره اطلاعات خودش رو، دانش خودش رو توی حوزه کسب و کار بیشتر بکنه. دو، بره توی اون حوزه یه مدتی کارآموزی کنه، تو اون حوزه‌ای که ایده داره. بره یه مدت کارآموزی کنه، اصلا ببینه اون ایده رو دوستش داره، اون صنعت رو دوست داره یا نه، و دو اینکه یه سری چیزها الفبای اون صنعت رو یاد بگیره و بعد دوباره برگرده به اون نقطه‌ای که حالا بخوام این ایده رو خودم راه اندازی بکنم، یا اینکه هنوز لازمه کارآموز باشم، یا اینکه نه اصلا خوشم نمیاد، اشتباه کردم این ایده رو، فکر می‌کردم که دوستش دارم.
اگر تجربه قبلی هم راجبش نباشه چی اون وقت آقای عباس‌زاده؟
اینجا دیگه مجبوریم از شتاب دهنده‌هایی که وجود داره کمک بگیریم، یا پارک‌های علم و فناوری کمک بگیریم. اینجا اونجاییه که شاید خیلی نشد، مثلا بتونیم به تجارب اون استارتاپ‌ها یا کسب و کارهایی که توی سراسر دنیا کار کردن یه خورده استناد بکنیم، ولی بقیهش رو باید بریم خودمون تجربه بکنیم. اینجا داشتن دانش کسب و کار بسیار مهمه قبل از اینکه شروع بکنیم. مثلا ما متدولوژی مختلف داریم، روش‌های مختلفی داریم، مثلا نوپای ناپکتاب‌هایی که هست امروز استفاده می‌کنن. بدونیم چطور باید محصولمون رو بسازیم، بدونیم چطور بریم این محصول رو بفروشیمش، بدونیم چطور این محصول رو بریم بازخورد واقعی بگیریم از مخاطبمون. یه موقع هست من فکر می‌کنم یه محصول اگر تو بازار باشه خیلی خواهد فروخت، اما به محض اینکه میرم فیدبک بازخورد واقعی می‌گیرم، متوجه می‌شم که نه، اونقدری که فکر می‌کردم مردم خوششون نمیاد. اینها رو اگر یاد بگیرم خیلی میتونه من رو جلو بندازه، به من کمک بکنه برای اینکه کسب و کار خودم رو با کمترین ریسک، با کمترین هزینه راه اندازی بکنم.
یکی از شنوندگانمون یه سوال خیلی کلی پرسیدن، گفتن که خیلی دلم میخواد اجناسی که وارد میشن رو تولید کنم، چطور این کار رو انجام بدم؟ فکر کنم شما هم خیلی کلی باید به این سوال پاسخ بدی.
بهترین پاسخی که میشه به این سوال داد اینه که اینطوری وارد کسب و کار نشوند. یعنی زمانی که ما صرفاً یک ایده داریم و صرفاً یک جرقه ذهنیه، بهترین کار اینه که این رو وارد کسب و کار نشیم. چه کار باید بکنیم؟ باید اول بدونیم تفاوت ایده، طرح، یه طرح تجاری و یک جرقه ذهنی چیه. چیزی که شما مطرح کردن یه جرقه ذهنیه. جرقه ذهنی نمیتونه تکیه‌گاه مناسبی برای شروع کسب و کار باشه. ما میگیم یه ایده‌ای که پخته شده، ایده پردازی شده، بیش از 10% یک کسب و کار رو نمیتونه تضمین بکنه. 90% باز میگرده به اینکه ما بتونیم اجرای موفقی داشته باشیم. پس اگر یه پاسخ کلی به ایشون بخوایم بگیم اینه که خود این هم خیلی کمک میکنه. کجا باید وارد نشیم؟ و همچین جرقه‌های ذهنی باید نگفت.
خب آقای محمد شاکری از خرم‌آباد پرسیدن که ایده من اینه که کوههای زاگرس از تو خرم‌آباد زندگی میکنن دیگه، گفتن که کوههای زاگرس درختای مفید بلوط زیاد داره، پاییز که میشه برگ ریزان زیادی هم داریم، میتونم با مجوز از منابع طبیعی این برگ ها رو فراوری کنم و با دستگاه خرد کنم و حالا تبدیل به یک محصول کنم. توصیه شما چی آقای دکتر؟ امکان پذیر هست؟ فکر میکنم بشه بشه کودید برای کشاورزان تولید کرد.
ایده خوبیه. ببینید یکی از چیزهایی که ما در دسترس داریم اون محیط فیزیکی که داریم توش زندگی میکنیم، محیط جغرافیایی که داریم توش زندگی میکنیم. بر اساس منطقه زندگیمون یه سری چیزها در دسترس داریم. خب ایشون هم نگاه قشنگی دارن. نقطه شروع خیلی خوبیه، این که ببینن تو منطقه که دارن زندگی میکنن چه چیزی هست که ارزون میتونن به دست بیارن و حالا از این چه چیزی میشه ساخت. برای شروع این کفایت میکنه. حالا بریم ادامه ببینیم به چه چیزهای دیگه باید ایشون فکر بکنن. آقا محمد باید فکر بکنن ببینن به این که این چیزی که تولید قراره بشه کجا قراره بازار داشته باشه. وقتی بخوام اینو تبدیلش به یک محصول بکنیم، چه رقبای دیگه کنار این محصول قرار میگیرن، چه محصولات جایگزین دیگه وجود داره، یعنی چه نکوتهای دیگه خواهد بود توی بازار، از لحاظ قیمت، کیفیت، مواد مغذی که تو اون کود وجود داره، چه جوری میتونن اینها رو مقایسه بکنن با کودهای دیگه ای که هستش. ما خب تو مثلا مسابقه میدون شرکت کننده مختلفی وجود داشتن که کود تولید میکردن، مثلا ساری بودن، شهرهای مختلف بودن. باید این مقایسه اینطوری داشته باشن تا بتونن بازارشون رو خوب درک بکنن، بعد بر اساس اون بازار بیان ارزیابی بکنن ایدهشون رو که آیا این کود بر اساس قیمتی که تمام میشه، بر اساس کیفیت و موادی که توش وجود داره، آیا میتونه توی بازار یه جایگاه مناسب پیدا بکنه، میتونه توی بازار فروش داشته باشه. ما دو تا روی کار داریم توی بازار. گاهی ما داریم میایم یه سهمی از بازار رو میخوایم مطالبه کنیم، میخوایم بیام یه سهمی از بازار رو برگردیم برای خودمون. فرض کنیم بازار ما یه کیکه، یه تیکه از این کیک میخوایم برای خودمون برداریم. این یه نگاهه. یه زمانی هست محصول ما انقدر جدیده که انگار داره یه کیک جدید کنار این داره ایجاد میکنه. ما هر دوش رو میتونیم داشته باشیم، لزوم نداره حتما ما برای سهم‌خواهی بجنگیم. یه جاهایی میتونیم یک بازار جدید رو ایجاد کنیم، مخصوصا اون جایی که نوآوری وجود داره و محصول ما خلاقانه و فناوری محور هستش.
خب خیلی متشکرم، یه فاصله بگیریم و برگردیم، باز هم با زنگ اقتصاد خدمت شما هستیم. ممنونم شما شنونده زنگ اقتصاد هستید. برای موج اف ام ردیف 98 شبکه رادیوی اقتصاد داریم در مورد راه اندازی کسب و کار صحبت میکنیم و اینکه اگر ایده ای دارید که میخواین تبدیل به کسب و کارش کنید به ما بگید، ما هم بهتون، یعنی من که نه، آقای عباس‌زاده کارشناس کسب و کار و فروش و بازاریابی داخل استودیومون بهتون میگن که این ایده خوب هست یا نه. یه شنونده پیامک دادن که من 10 ساله که با بتون انواع کارها رو تولید میکنم بدون قالب و دست، اما متاسفانه به روز نیست. قیمت هامون و هزینه هامون تو این 10 ساله 10 برابر شده، ولی قیمت فروش نهایتاً 3 برابر شده. من چیکار کنم به نظرتون؟
یکی از حوزه هایی که خب خلاقیت توش وجود داره همین حوزه است. شاید بتونن به این سمت برن که سفارش بگیرن و بسازند. یکی از حوزه‌هایی که حالا میتونه بهشون کمک کنه سفارشی سازی اون محصولاتی هستش که خب اگر بتونن خوب قالب بگیرن یا طرح‌های قشنگی بزنن. من دیدم اتفاقا نمونه‌هاش رو که با بتون مثلا یه ساعت روی میزی با بتون ساخته بودن. خیلی مهمه که تو چه بازاری میخوان کار بکنن. آیا بازارشون بازار سنتیه؟ این رو هم باید لحاظ بشه. دارن حضوری میفروشن یا دارن بازار آنلاین رو مد نظر قرار میدن؟ تو چه شهری بفروشن؟ یعنی ما همزمان که داریم تولید میکنیم باید یه نگاهی هم به بازاری که میخوایم توش بفروشیم داشته باشیم. مفهوم بازاریابی اینه بازارمون رو متوجه بشیم، درکش بکنیم، بر اساس خواست و نیاز اون بیایم تولید بکنیم. اولین باری که حالا بازاریابی و فروش مطرح شد بیشتر مفهوم فروش پررنگ بود، یعنی ما یه محصول رو تولید میکنیم حالا باید بریم دنبال خریدارش. امروز ما وقتی از بازارمون شناخت پیدا میکنیم میتونیم خیلی هوشمندانه تر اون چیزی که بازار میخواد و صرفا بسازیم و ریسک این که محصولات من فروش نره یا به خاطر گرون بودنش کم خریده بشه خیلی کمتر میشه.
یه تلفن داریم با هم بشنویم.
سلام، متشکرم از برنامه خیلی خوب و عالی و 100% شما. میخواستم از کارشناستون بپرسم، من یه هکتار زمین دارم، میخوام دامداری منظورمه سراندازی کنم. برای وام گرفتن از بانک کشاورزی چه اقداماتی لازم است؟ مرسی، ممنون.
خب خیلی ممنونم از شما شنونده عزیز. آقای عباس‌زاده، تحصیلات ویژه‌ای برای کسب و کارهای اینچنینی یعنی کشاورزی وجود داره و هستن کسایی که دارن ازش استفاده میکنن. اصلا شاید خیلی از دوستان ندونن. اول یه توضیح در مورد این تحصیلات بدیم، بعد بریم سراغ پاسخ این سوال شنونده عزیزمون.
به طور کلی تا جایی که من اطلاع دارم چند تا در واقع سازمان هستن که تو این حوزه تسهیلاتی رو ارائه میدن. یکیش صندوق نوآوری و شکوفایی معاونت علمی ریاست جمهوریه. یکی دیگه از اون سازمان‌ها صندوق کارآفرینی امید هستش که حالا بر اساس نوع طرح‌ها و میزان اون سرمایه‌ای که باید تزریق بشه یکی از اینها در واقع وارد اون کسب و کار میشن. تو حوزه روستایی اگر ایشون کسب و کارشون اونجا معرفی بکنن و بتونن توجیه بکنن که راه اندازی همچین کسب و کار توی اون منطقه میتونه توجیه پذیر باشه، صندوق کارآفرینی امید به ایشون وام خواهد داد. توی مناطق روستایی بالای 1 میلیارد تومان میتونن تسهیلات بگیرن.
خب بسیار هم عالی. یه تلفن دیگه داریم، بشنویم.
حبیب الله یعقوبی هستم از فومن روستای کلر. دوستی دارم چند قطعه استخر ماهی داره در شهر فومن. من قصد دارم ماهی هست به نام اردک ماهی که نیاز به هیچ غذایی هم نداره، یعنی خودش غذای خودش رو تامین میکنه از داخل استخر. میخواستم که دارای استخرم هست پرورش اردک ماهی رو شروع بکنیم، در کنارشون غاز و اردک و غوغاز. خواستم ببینم که آیا این ایده ما ارزش داره که این کار انجام بدیم یا نه.
خب با هم شنیدیم، در خدمت شما هستیم.
بهتون عرض بکنم یه بخش این که آیا پولساز میشه یا نه بسته به توان اجرایی خود این دو بزرگوار داره، اما بیایم از نگاه بازار بررسی بکنیم. به عنوان مثال من و شما که توی تهران زندگی میکنیم دوست داریم غذای تازه داشته باشیم، ماهی تازه یکی از چیزایی که خیلی کم شاید گیر ما بیاد. اگر بتونم مکانیزم ایجاد بکنم از طریق یک وبسایت ما بتونیم همین ماهی رو به صورت تازه سفارش بدیم و تازه تحویل بگیریم، مثلا ظرف 24 ساعت یا 48 ساعت توی تهران تحویل بگیریم، چرا که نه، میتونه کسب و کار خوبی باشه. مشابه های دیگرش از جنوب داره این اتفاق میفته. اگه این مکانیزم هاشو در نظر بگیرن میتونه یک کسب و کار خیلی خوب باشه و ما هم بتونیم از ماهی تازه استفاده کنیم.
یکی از دوستان عزیز شنونده پیامک دادن که دوست دارم زعفران کاشت کنم اما نه آب دارم نه سرمایه. به نظر شما با نبود این امکانات میشه کار کرد؟
اگر اینجا بودن سوالی که میپرسیدم ازشون این بود که خب علت این که میخوان زعفران کار بکنن چی هستش؟ آیا فقط فکر میکنن چون بازارش خوبه میخوان وارد این حوزه بشن؟ اگه صرفا همینه باید گفت خیر، اما اگر تجربه‌ای تو این حوزه دارن، دانشی دارن یا ارتباطات کافی تو این حوزه دارن، اون موقع میشه بیشتر روی این حوزه فکر کرد. سوالشون تا جایی که میشه استنباط کرد اینه که خیلی اون فضا رو نمیشناسن. به عقیده من اون چیزهایی که در حد جرقه ذهنی هستش نباید واردش شد، اما اون ایده هایی که ما رفتیم یه خورده پخته ترش کردیم تو اون حوزه یه تجربه یه دانشی داریم و یه حرفی برای گفتن داریم، اونها ایده هایی که حالا بیشتر باید روش فکر کرد. و یه راه هوشمندانه برای محک زدن ایده ها قبل این که اجراش بکنیم اینه که ببینیم آیا میتونیم قبل پیاده سازیش، قبل ساختش بفروشیمش. اگر تونستیم بفروشیمش بعد بریم بسازیمش. سه تا دایره در نظر بگیریم. دایره اول علایق ماست، ترجیحات شخصی ماست، ارزش‌های ماست، آرزوهای ماست، اون چیزایی که دوست داریم و استعدادهای ما. یه دایره دیگه میاد میشه اون چیزی که تو بازار نیازش وجود داره، درد مردم، آرزوهای مردم، رویاهای مردم، اون کاری که خوب داره انجام نمیشه یا اون کاری که بهتر میتونه انجام بشه. دایره سوم میاد به منابع ما برمیگرده. من چه دانشی دارم، چه تجاربی دارم، چه روابطی دارم، شبکه ارتباطی من تو چه حوزه‌ای، آیا مشتری از قبل دارم که توی حوزه خاصی باشه و بتونم روش حساب بکنم، سرمایه مالی من هستش، اگه یه دفتر کار دارم هستش، اگه مجوز خاصی دارم هستش، اگه توی یه منطقه جغرافیایی خاص دارم زندگی میکنم، مثلا فلان برگ درخت اونجا هستش خیلی ارزون در اختیارمه، تمام اینها رو باید در نظر بگیرم. وجه اشتراک این سه تا دایره میشه اون ایده‌ای که هم من دوستش دارم، هم بازار داره و هم میتونم خوب اجراش بکنم. چرا؟ چون منابع کافی برای اجراش دارم.
خب یه تلفن با هم بشنویم.
محمد امین مهدی خواه هستم از ارومیه، 50 سالمه، فارغ التحصیل رشته عکاسی هستم و بازنشسته. به لطف خدا و شکر خدا سرشار از ایده هستم، یعنی ایده های مختلفی دارم، ولی علاقه خیلی زیادی، علاقه می که خودم فارغ التحصیل عکاسی هستم و سابقه تجربه مدرس عکاسی داشتم، منتها علاقه شدید به تولید دارم، مخصوصا تولید قاب عکس. الان هم یک آگاه به اصطلاح بازاری میگن تخت شاسی که عکس میشاسونه، ولی خب اندیف بورد هستش. این دارایی به طرحهای نوعی در زمینه قاب عکس زدم، یعنی تا اونجایی که حالا نمیخوام اغراق و تعریف نفس بشه، و افرادی بودن که گفتن این قابات رو بدید ما ببریم ترکیه، به اسم ترکیه دوباره وارد کنیم به ایران. اون تا مشکلی که من همچنین تردیدی میسازم میمونه، بعد میگم به ایده بعدی ایده بعد، همین ساخته ها میمونه. حالا موندم که مثلا اینا چی دیگه ارائه بدم.
خب آقای عباسده پاسخ شما رو میشنویم.
اول به بخش یکش پاسخ بدیم. من وقتی ایده های مختلف دارم آیا باید همه اینها رو بیام بسازمش بعد برم سراغ فروشش، یا اینکه میتونم اون ایده ها رو یه تعداد محدودی، مثلا اگه از هر کدوم یه دونه 5 تا 10 تا بسازم، یا حتی اون تصویری که توی ذهنم هست رو در قالب یه تصویر به صورت الکترونیکی درستش کنم، یه گرافیست برای من درستش بکنه، اون رو ببرم پیش اون مخاطبی که فکر میکنم از من خواهد خرید. همه ما وقتی میخوایم کسب و کار بزنیم میگیم فلان محصول رو تولید میکنم، بعد آقای ایکس، آقای ایگرگ، ایشون، این شرکت، این شرکت، فلان بازرگان از من خواهد خرید. خب اونها آدم هایی که فکر میکنیم از ما خواهند خرید میشن مشتری ایدئال ما.
بله.
اگر بخوایم خیلی ساده بگیم، اگر علمی تر بخوایم بگیم میشه پروفایل مشتری ایدئال. همین موارد ساده‌ای که دارم رو قبل اینکه اصلا تولید بکنم یا اگر مجبور شدم چند تا نمونه ساده‌اش رو برم ببینم به اون افراد آیا میتونم بفروشم یا نه. اگر تونستم بفروشم و بازار هدفش رو پیدا کردم، کانال فروش من شکل گرفت، بعد برم تولیدش بکنم. این برای اینه که ریسک ما کاهش پیدا بکنه، هزینه و انرژی و سرمایه ما سر تولید چیزی که کسی اون رو نمیخره از بین نره. این یک. برای بخش دومش ما میتونیم علامت تجاری رو شکل بدیم که هم بازرگانی یا فروشندهی که قرار رو این کار بکنه و هم خود ما که داریم رو تولید میکنیم توش سهم داشته باشیم. این رو میتونن تو اداره مالکیت معنوی ثبتش بکنن و هر دو توش سهم داشته باشن. این سهم هم به صورت درصدیه و کاملا قابل انعطافه و اون چیزی که ثبت میشه حالا میتونن یه برند خارجی هم ثبت بکنن که تو اون کشوری که قراره صادر بشه ما خیالمون راحت باشه برند ما مالک اون درصدی که در دقیقا داریم روش زحمت میکشیم هستیم.
خیلی ممنونم ازتون. یه تلفن دیگه هم بشنویم.
سلام، خسته نباشید. ممنون برنامه خوبتون. میخواستم بگم که بنده به یه حدوداً چند هکتار باغ داخل شمال فندق دارم. بعد اینکه الان ساکن تهران هستم، میخواستم ببینم چجوری میشه مشتری برای صادرات پیدا کرد. ممنون از برنامه خوبتون. ممنونم.
بله آقای عباس شده.
بهترین و کوتاه‌ترین راه برای اینکه این کار رو انجام بدن ارتباط با اتاق بازرگانیه. اتاق بازرگانی جایی هستش که بازرگانان مختلف از کشورهای مختلف از ایران با در واقع بازارهای هدف صادراتی مختلف اونجا حضور دارن. از این طریق خیلی راحت میتونن متوجه بشن که اون محصولی که دارن برای چه کشوری میتونه کالای مناسبی به عنوان صادرات باشه. و بعد خود کانال فروش هم همون بازرگانانی هستن که توی اتاق بازرگانی قابل دسترسن. سایت اتاق بازرگانی ایران رو ببینن و از این طریق ارتباط بگیرن باهاش.
آقای پسیانی از مشهد پیامک دادن، گفتن که کارشناس چند تا کتاب در زمینه راه اندازی کسب و کار، بازاریابی و فروش معرفی کنه. این آخرین سوال باشه که شما پاسخ بدین چون زمان هم خیلی نداریم. بفرمایید.
توزیع بازاریابی و فروش کتاب هست به اسم گاو بنفش. کتاب خوبیه. ولی میخوام اینو بگم کتاب‌های مختلفی که توی حوزه بازاریابی فروش هست مخصوصا توی حوزه دیجیتال مارکتینگ هیچ کدومشون جایگزین کتاب‌های بازاریابی کلاسیک نمیشن. یعنی اون زیربنای بازاریابیه که باید فهمیده و درک بشه. حالا کتاب‌های دیگه‌ای هست مثلا تحت عنوان هک فروش که خود تیم ما ترجمهش کرده، اما اون برای کسایی که خورده بازاریابی کلاسیک رو متوجه شدن گذر کردن. یا بازاریابی جدایی کتاب فوق‌العاده خوب هستش که از استراتژی ورزش جدو داره استفاده میکنه برای شرایطی که ما تو بحران هستیم و نیاز داریم که رو در رو تقابل نکنیم با مخاطبمون. بخوان از بیس شروع بکنن. یه کتاب مدرسه کسب و کاره، کتاب تألیف خود منه. از زمین بازی شروع میکنه تا ارزیابی ایده و راه اندازی کسب و کار. اونایی که تو حوزه کسب و کار میخوان با پول خیلی کم شروع بکنن، اونم ما یه روش تأمین مالی جدید داریم، تقسیم سهام داینامیکه. این دوتا کتاب در کنار هم میتونه خیلی خیلی راهگشا باشه برای کسایی که میخوان امروز کسب و کار رو اندازی کنن.
خیلی متشکرم از شما آقای عباس شده بزرگوار، از شما شنوندگان عزیز هم که در این زنگ اقتصاد همراه من بودید. بی‌نهایت سپاسگزارم. سعی کردیم تا اونجایی که امکان داره زیاده گویی نکنیم توی برنامه زنگ اقتصادمون. 30 دقیقه بیشتر زمان نداشتیم و سعی کردیم که تا اونجا که امکان داره به سوالات شما پاسخ بدیم در حوزه‌های مختلف. ممنون که همراه من بودید. ارادتمند شما لیلا علاقه‌مند.
دستم. باز من دیوانم مستم، باز می لرزد دلم دستم. باز من دیوانم مستم، باز می لرزد دلم دستم. غفلت خونه ام را چیخ، های نپیشی صفای زلفکم را دست، های نخراشی به غفلت خونه ام را چیخ. آی چیخ، آی چیخ. لحظه دیدار نزدیک است، لحظه دیدار.
دوستان عزیز و همراهان گرامی، فرصتی ما در نوبت دوم برنامه های شبکه رادیوی اقتصاد همینک به پایان رسید. من فاطمه شعبانی گوینده این بخش، به اتفاق همکارانم در اتاق فرمان، تهیه کننده محسن جواهری، صدا بردار مهندس سید حمیدرضا حسینی و هماهنگ پخش مرتضی نظری، ضمن اینکه قدردان همراهیتون با این بخش از برنامه ها هستیم و شب خوب و آرامی رو براتون آرزو میکنیم. از حضورتون مرخص میشیم. پایان هفته خوبی داشته باشید، مراقب خودتون باشید و کرونا رو هم جدی بگیرید. خدا نگهدار.
سلام، با اعلام ساعت 22 از پخش شبکه رادیویی